الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد از این چه بیان کردیم خیال العیب ابتداعا در معامله ای که مبی معیوب است زواج الفسخ ثابت است و بعد از این چه زواج الفسخ ثابت شد تصرف فی المبی المعیوب کما سیعتی نوبت به زواج مطالبت العرش میرسد و بعضی ها میفرمودند بعضی یعنی مشهور زواج مطالبت العرش در عرض زواج الفسخ است ولیکن بعد از اینکه زواج الفسخ ثابت شد یه لنجه تخییر ساقط می شود لنجه آخرش که زواج مطالبت العرش است باقی می ماند الان در این مسئله گذشت اعلان کلام این است آیا این خیال العیب به معلومیت العیب و به ظهور العیب ثابت می شود یا اینکه خیال العیب دایر مدار عیب واقعی است اگر مبی فی آن البی و در زمان البی معیوب بود بل فی الواقع در این صورت مشتری خیال العیب دارد ولو عیب هنوز بر مشتری معلوم نشده است که ظهور العیب طریق است به کشف خیال العیب کاشف است از ثبوت خیال العیب من حین العقد یا ظهور العیب موضوع است مقوم موضوع است آمادامی که ظهور العیب نشود خیال العیبی نیست قد ذکرنا در مواردی که بخواهیم بگوییم خیال تابع ولی عیب واقعی است یا تابع فرض کنید ظهور العیب است باید ملاحظه ادله بشود اما آنکه در خیال القبن گفتی و اگر شما در ما نحوی ملاحظه عدله را بفرمایید در عدله دو عنوان اخذ شده است یکی این است که مشتری علم را بداند این در بعض روایات است و در بعض روایات این است که مشتری در مبی عیب پیدا کند وجدان عیب بشود عیب پیدا بشود پیدا شدن بس آوقات گفته می شود که مقتضای این ادله این است که ظهور العیب شرط الخیار بوده باشد آما دامی که ظهور العیب نشده است فلا خیاره عیب واقعی موضوع خیار نیست در معتبره زراره این زور بود که ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب معیوار لم یتبرع الی و لم یبین له فعهد سفیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار بعد از تصرف کردن عیب را فهمید و بذلک ادعا انه یمضی علیه البی این در موضوع عرش است و یرد علیه به قدر ما نگست در موضوع ثبوت العرش علم را اخذ کرده است در اون بله روایت بله مرسله که مرسله جمیل بود اونجا بود که فی الرجل یشتر صوبه و المتا فیجد فیه عیبن قال امکان شیء قائما بینه رده جواب پر واضح است. عرض کردیم در ما نحنی فی خیال العیب در فرضی است که شرط شده باشد در معامله به شرط ارتکازی صحت البیع، و مقتضای شرط این است اگر مبیع نبوده باشد مشتری خیال الفسق دارد و شارع خیال الفسق یعنی من حین العقد دارد. شارع آنی که از ادله ثابت شده است در این خیال العیب تصرف کرده است، یکی این که تصرف را علاما سیعتی مسکت جواز الفسق قرار داده است، یکی هم بعد تصرف جواز مطالبه عرش را جعل فرموده است، که گفتیم حکم تعبدی است یعنی مجرد الاشتراط وصف اقتضای ثبوت العرش نمی کند، این به اخبار ثابت شده است عرش. مقتضای آن حرف این است که جواز الفسق من حین العقد است، مقتضای شرط این است. و اما این دوتا روایت، روایت اولی که ثم علم، اون به واسطه این است که بله ثم علم مال مطالبت العرش است، مطالبه عرش را بعد از اینکه علم پیدا کرد مطالبه عرش بعد العلم بالعیب است، قبل العلم بالعیب نمیتواند عرش مطالبه بکند. این که عرش حقیست برای مشتری بر بایک تقریم کند او را، مادامی که علم ظاهر عیب ظاهر نشده است و معلوم نشده است حق مطالبه عرش ندارد. پس این مال علم مال مطالبت العرش است، او بعد علم العیب می شود. و در روایت دومی هم که این زور است، افر رزل یشتر صوب و المتا فیزد فی حیبن، این فیعلم فیزد یعنی فیعلم فی حیبن، این قید علم در سؤال سائل اخص شده است نه در کلام امام علیه السلام. امام علیه السلام فرمود این کان شیء قائما بینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن، و این کان الثوب قد قطع یرجع بنقصان العیب. پس اینها اولا اون علم در اون روایت مال موضوع مطالبت العرش است، و در روایت ثانیه وجدان العیب در سؤال سائل است. اینها دلیل نمی شود که موضوع ظهور العیب است، شما از اون مقتضای اشتراط رفیت کنید. این اولا. و ثانیا ذکرنا ولعله مرارا عنوان عیب، عنوان تبین، اینها در خطابی که موضوع در خطاب که وارد می شوند ظهور در موضوعیت ندارند، اینها ظهور در طریقیت دارند، که بما انه طریق الی الموضوع ذکر شده است لا انه دخیل فی الموضوع. خداوند متعال که می فرماید کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تبین شخص شده است طلوع الفجر موضوع وجوب صیام است، تبین مدخلیتی نداره. بدون جهت بعد اگر شخص بعد از تناول فهمید بر این که طلوع الفجر قبلا شده باشد اون روزش را باید قضا کند، صوم را فوت، صوم فوت شده است، ولو بقیه نهار باید امساش بکند، ولیکن این تکلیف است، صوم فوت شده است و باید قضا کند. این تبیین بما انه طریق الی اون خیط بلی وجود خیط ابیض در افق مرئی، بما انه طریق نقص شده است، علم تبیین و امثال ذلک اینها ظهور در طریقیت دارند ولو در خطاب ذکر بشوند. الی اذا علمت ان زید فقیر فاعطه درهما، ظهورش این است که این علم به جهت احراز فقر است. و فقیر موضوع است برای اعطا، ظهور در خطابات عرفیه همین زور است و همین را هم ما در خطابات شرعیه عمل می کنیم به او. شیخ قدس الله نفسه الشریف خودش بله عرض کردم بما انه طریقون زش شرده است، یعنی تو ذهنش این است که طریق بر احراز عیب پیدا شده است، بعد عیب را فهمیده است. این که در جواب او میگویند که پس این حق فسق دارد مادامی که تصرف نشده است، متفاهم عرفی این است که عیب واقعی موضوع جواز الفسق است. این علم به عیب را چیزی کرده است بما انه طریقون زش کرده است. شیخ قدس الله نفسه الشریف نمیدونم یه عبارتی هم در مکاسب دارد که میخواد این را اثبات بکند که بله اون عیب واقعی موضوع است برای خیار العیب. میفرماید خیار العیب که یلینجش زواز مطالبت العرش است و استحقاق مطالبت العرش است، معنا ندارد زواز مطالبت العرش معلق بشود به ظهور العیب، معنا ندارد. عبارتی مکاسب این زور است، معنا ندارد استحقاق العرش این به مشروط به ظهور العیب بوده باشد، این باید به منوط بوده باشد به عیب واقعی. این کلام را ایشان در مکاسب فرموده است. درست توجه کنید، در عرش ما سه تا احتمال بد می گفتیم. تارتم گفتیم محتمل است کسی بگوید عرش جزء السمن است، یعنی امبی ای را که بس به صد تومان خریده است و از صد تومان در مقابل صحت المبی واقع شده است و بعضش در مقابل نفس المبی، بعد که معلوم می شود صحت ندارد مبی، مبی چند تبعض پیدا می کند. اگر این یه احتمال بود که شیخ هم قبول نکرد، ما هم گفتیم درست نیست. اگر این احتمال را کسی ملتزم بشه که لا از این کسی ملتزم بشه، بنابراین بر این بل عرش معنا ندارد به ظهور العیب معلق بشود. عرش جزء السمن است، وقتی که جزء السمن است اصلا نسبت به صحت المبی معامله اصلا منعقد نشده. اون مقدار از سمن که در مقابل صحت المبی است، او در ملک مشتری باقی مانده است، عیب ظاهر بشود یا ظاهر نشود. بنابر این مسلک معنا ندارد که بر این که عرش معلق بشود استحقاق العرش معلق بشود به ظهور العیب. و کذالک احتمال دومی بود، احتمال دومی که شاید نظر شیخ بر این بوده باشد، ملتزم بشویم که عرش مثل سایر دیون است، عرش زمان است، زمان الوصف است. وقتی که بای مبی را به مشتری فروخت که مقتضاش این است که سالم است مبی، تمام الثمن ملک بایع می شود و تمام المثمن ملک مشتری می شود. و بما انه وصف صحت فوت شده است، وصف صحه بر مشتری، للمشتری علل بایع بدل این وصف است در ذمه‌اش، مثل زمان بل اتلاف الوصف. کسی فرض بفرمایید کتاب کسی را برداشت، اوراقش را که این ورق دارد مرکب سیاه ریخت یا قلم کشید و معیوب کرد، دیگر وصف را ضامن است کتاب، بله وصف او را ضامن است که اگر این عیب نبود قیمتش چقدر بود، با این عیب قیمت کتاب چقدر پایین میاد. تفاوت ما بین آن قیمت و قیمت پایین عرش است، باید به صاحب کتاب بدهند. اتلاف الوصف در باب اتلاف الوصف و تلف وصف در ید که ید امانی نبوده باشد زمان دارد، زمان به مثل و قیمت است. وصف هم قیمی می شود، دیگر مثلی که نیست. خب علا حاضر مسلک هم معنا ندارد که استحقاق العرش معلق بوده باشد به ظهور لیب. اگر فرض بفرمایید کسی گفت بای وصف سهر را زامن است که از زمان فی باب اطلاف الوصف و طرف الوصف ید زامن، اینجور بگوید بله معنا ندارد، استحقاق العرش تابع آن فوت وصف واقعی است. ولی اطلاف بله، تلف فی الید را عرض کردم، اطلاف فرقی نمی کنه. تلف فی الید سیدنا، تلف فی الید اگر امانی نبود
چیزی که نمی کنه.
بله
این وصف صحه را در معامله چیزی که نمی
کنه. نه چیزی نمی کنند، اعتماد به همون شرط قاضی می شود.
معامله در اون وصف صحه ساکته،
عرض کردم شرط ارتکازی ذکر نمی خواهد. شرط ارتکازی اونهایی که شرط غیر ارتکازی است اونها احتیاج به ذکر دارد. انشاءالله در باب شروط هم خواهد آمد این بحث. پس علا حاضر اساس به این دو مسلک بله معنا ندارد ثبوت العرش موقوف بوده باشد بر به ظهور لیب. و اما بناعن علا ما ذکرنا که عرش در ما نهنفی تغریم است، نه معامنه منحل می شود به موصوف و به وصف، نه هم در ما نهنفی بایه وصف را زمان دارد به زمان بابیت و باب اطلاف، هیچ کدام از اینها نیست. فقط گفتیم در ما نهنفی اونی که از ادله ثابت است، درست توجه کنید، اون مقداری که از ادله ثابت است همون تغریم است، که یعنی مشتری می تواند مطالبه بکند چجیواز مطالبه اون کسی که مالش را در باب لکت است صدقه داده است اون کسی که واجد لکت است. بعد از یک سال که فحص کرد مالک را پیدا نکرد و صدقه داد، مالک بعد پیدا شد راضی به صدقه نشد، گفت من مالم را میخواهم، این زن میتواند بدل المال را بگیرد، بدل المال به مطالبه در عهده این شخص متصدق بالکسر، اون کسی که صدقه را داده است به مطالبه به عهدهش میاد، قبل از مطالبه عهده ای ندارد. گفتیم در ما نهنفی هم اونی که از ادله ثابت است این است که اگر این شخص به طالبه کرد اون وقت در ما نهنفی به عهده میاد. خب میدانید این مطالبه بعد از بروز عیب میشود، قبل بروز عیب که مطالبه نمیتواند بکند. پس بناعن علی هذا، بنابر مسلکنا، جواز استحقاق العرش موقوف است به ظهور العیب، موقوف است به ظهور العیب و مطالبت المشتری بالعرش، که مشتری مطالبه به عرش کند و الا مطالبه نکرد لا شیء علی البایه، بایه عهده ای ندارد. عرض کردیم که وجود وصف در ازاش ثمن واقع نشده است. وجود وصف یعنی توجه کنید، اعتقاد به وجود وصف موجب شده است که ثمن بیشتر داده است به این مبیل. پس میتوند فصل کند، اخصر بفرمایید. چدار چی گذاشتیم؟ یعنی شاره گفت، شاره فرمود اگر تصرف کردی نمیتوانی فصل کنی، مطالبه عرش میتوانی بکنی، این را باید از عدل استفاده کنی. بله برای نقصان وصف حکم تعبدی است دیگه. حکمت حکمتش همون فقدان وسوسه دیگه. نه آقا، عرض کردیم سمن نیست. در باب صدقه چیزو لوگتا چیزو گفته بگیر ایوز و مال شاک صدقه داده. بله؟ اونجا چیزو اینجا میگیم تقریم است. اینجا میگیم عرض میکنیم از روایات بیشتر از تقریم استفاده نمیشود. تقریم الان میگم، روایات رو الان میگم دیگه. چرا شما چرا چی میفرمو؟ عرش معناش چیه؟ عرش معناش این است که وصفی را که به مشتری گفته بودی هست، یعنی مشتری به شرط بود و خریده بود، او میتواند مطالبه بکند تو را به اون وصف، عوضش را بگیرد. استحقاق مطالبه است دیگه. عرض میکنم یه خورده صبر کنید من این روایت را بخونم. پس علا هازا بناعن علا ما ذکرنا در معنای عرش، نه این که عرش بله بعد از ظهور العیب می شود، بلکه موقوف است بله بر مطالبه. هم همین معنایی که ما در عرش اختیار کردیم که این تقریم است، از روایات بیشتر از تقریم استفاده نمی شود، این همون مطلبیست که سیدی از قدس الله سره فرموده است که محتمل است غیر بعیدین که اینزور بوده باشد، باب تقریم بوده باشد. نه محتمل نیست، از روایات بیشتر از تقریم استفاده نمی شود. ولوچه فیزال چین است، درست توجه کنید. یه روایتی که امده است او را بخوانم تا معلوم بشود. در معتبر زرار اینزور بود، ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و ایوار، در او عیب و ایواری هست، لم یتبرع الیه، تبرعه از عیوب به مشتری نشده است، و لم یبین نشده است که معیوب است، میخوای بخر میخوای نخر، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، احداث شد در این شی بعد از این چین شی را گرفت، بل مبی را گرفت، شیعی را احداث کرد، ثم علم بزار کل ایوار و بزار کل دا انهو یمزی علیه لبی، بی مزی پیدا می کند بر این مشتری، بعد از احداث حدث نمی تواند فسخ کند، و یرد علیه به قدر ما نگس همین زال کل دا، ولی عیب من سمن زالک لولم یکن به، و رد می شود بر مشتری به مقدار، خواهیم گفت مراد از مقدار نسبت است، بله به نسبت آنی که ناقص می شود به واسطه این دا و از عیب و این عیب از ثمن این، یعنی از قیمت سوقیه، از ثمن زالک لولم یکن به، اون ثمنی را که این شی دارد اگر این عیب را نداشت همان قیمت سوقیه است. چون که ثمن المسما در مقابل نفس این است، عیب داشته باشد یا نداشته باشد، عین را گفتیم وصف صحه مقابل عیب جزء ثمن نمی کند در معامله. اون ثمنی که این شی دارد لولم یکون این عیب در اون شی، یعنی اون قیمت سوقیه را که دارد به نسبت او رد می شود. چه خواهیم گفت انشاءالله در عرش قیمت سوقیه را تقویم میکنن که معیب شد قیمت سوقیگر چقدر است، اگر این عیب را نداشت قیمت سوقیگر چقدر بود. مثلا تفاوتی به سلس است، سلس فرق کرده است، سلس را از ثمن المسما کسر میکنند، بدون جهت در بعضی روایات یوزه دارد. این و یرد داره، رد میشود به مشتری به قدر ما، یعنی به نسبتی از مقداری که به این نسبت را دارد که اونقدر ناقص شده است به واسطه این دا و عیب از قیمت سوقیه این شی، که اگر این عیب را نداشت اون قیمت سوقیه که دارد لولم یکن در او عیب، او رد می شود. خب درست توجه کنید، ممکن از کسی بگوید که اینجی رد اطلاق دارد که مشتری مطالبه بکند یا مطالبه نکند، توجه کردید که اگر این اطلاق تمام بشود معناش این است که پایه زمان اطلافی و یدی چه زور داشت، اون زمان در ما نحنفی همین زور است که یورد. توجه کردید آخه ما گفتیم که بیشتر از تقریم استفاده نمی شود. خب اگر کسی گفت که نه این یورد اطلاق دارد، بایه وظیفهش این است که رد کند، تو مطالبه بکند سی مطالبه نکند، این می شود زمان، زمان الوصف در باب اطلاف الوصف در و در باب تلف الوصف در یدش است. بگیم نه این درست نیست. اگر زمان بود می فرمود و علیه یعنی بر بایه هست، بله مانکس همین زال کد داور، بله مانکس همین زال کد داور عیب من سمن زالش اغلم یکون، علیه حکم وضعی نگفته است، یورده فرموده است. خب درست است یورده، چون که همین زور است که از پول که می گذرد جواز المطالبه مفروغ عنه هست که امام علیه السلام میخواد بگوید فسخ نمیتواند بکند، اون عرش رد میشود. بود عرش رد میشود فرض شده است که او مطالبه میکند، چون که از پول چه میگذرد؟ شما از پول میگذرید، پول از پولتان میگذرید، از حقتان میگذرید، در همین یورد میشود. بس پس اطلاق ندارد که او مطالبه بکند یا نکند. فرض در این روایات این است که مشتری مبی را خریده است و حقش را میخواد استیفا کند، مادامی که احداث حدث نکرده است میتواند برای این که مطالبه بکند. بعد از احداث حدث دیگر یمزی علیه البی، بی به او میگذرد، فقط مطالبه عرش میتواند بکند. مطالبه در این روایات مفروض است، علیه نفرموده است که علیه که زمان دلالت بکند. این مطالبه مفروض است و چون به قرینه خارجی، چون که هیچ کس از حقش نمی گذرد. این یورد و یوزه در این روایات به این اعتبار است. و اما فرض شخصی اگر پیدا شد مطالبه نکرد، توجه شد که فرض نادر می شود دیگر، کمانجی مثال گفتیم به شینش برمید حق را نمیخواد استیفا کند، این شخص توجه کردید بایه زامن است، دین است در ذمه بایه، این روایات به این معنا دلالت نمی کند. علیه حکم وضعی را زمان را میگد، علیه المال حکم وضعی است. شیخ در اون حدیث علی آقا واجب است رد بشود، ذمه‌اش مشغوله دیگر در نمیاد، یعنی بدون مطالبه ها، یعنی با مطالبه ذمه‌اش مشغوله. بله درست است. چرا؟ چون که ذمه‌اش مشغول نباشد چه چیز را رد کند؟ کلام این است که مشغول بودن با مطالبه میشود یا بدون مطالبه هم مشغول ذمه است. کلام این است که این روایات بدون مطالبه مشغول ذمه است دلالت ندارد. چرا؟ چون چراش این است که در این روایات فرض شده است مطالبه ای به حق، که مشتری میخواد وظیفهش را بفهمد. آقا فی ای ما رجل اشترا شیئا به عیب و عیواد لم یتبرع الیه و لم یبین له فاحدث فیه به دما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک ادعا انه یمضی علیه، بی به او گذراست، مزیگی میکند، یعنی اگر بخواهد فسخ بکند فسخش نافذ نیست. بله میتوند کار دیگر بکند، کار دیگر عبارت از این است که مطالبه عرش کند و یرد علیه، یعنی این حقش به او رد میشود. اما مطالبه هم نکرد را باید رد بشود، یعنی حکم وضعی ها که در ذمه با اون شخص بای مال ثابت است، این روایات دلالتی ندارد. ملایخ با این روایات ولو در مبی وارد است که مبی معیوب شده است، ولیکن این به اعتبار غالب است، این که غالبا سمن از نقود می شود و در نقود عیب نمی شود. غالبا مبی است که امتعه مختلف است معیوب در میاد، و اما اگر فرض کردیم سمن هم از نقود شد یا غیر نقود شد و او معیوب شد، متفاهم عرفی عبارت از این است که فرقی نیست، این حکم حکم در بابل ای به در بابل بی است. کسی که خرید و فروش می کند و مالی که از طرف گرفته معیوب بوده باشد احداث حدث بکند، نمی تواند معامله را فسخ کند، احداث حدث نکند، می تواند مطالبه عرش بکند. این معنا که کسی ادعا کند مبی خصوصیتی ندارد، عیب سمن هم کلم سمن است، این دعوا عیبی ندارد. شما روایات را ملاحظه بفرمایید، میبینید تعرض لعیب المبی، ایما رجل اشترا بل شیئا مبیهی دا اون او ایوار، به جهت این است که در مبی غالبا این عیب ها میشود. بله. و اما سایر المعاملات غیر البیت دور است، حکمش از ما ذکرنا معلوم شد. انسان اجاره کرد داری را که کما ذکرنا، بعد دیدین داری را که اجاره کرده معیوب است، موقعی که اجاره می کرد به اصالت سلامه دار اجاره کرد، بعد دید که نه، بنیانش از یه طرف عرض کنید ولی رطوبت داده اونجا در زیر زمینی نمیشه نشست، اون معیوب است این خونه. خب در ما نهنوی نمیتواند مطالبه عرش بکند از اون شخص موجود، که اون اجرتی که من به تو دادم، بله تفاوت ما بین صحیح این را اجرتی که در برای صحیح این هست، اجرت سوکیه که اجرت مثل تعبیر می کنند، و ما بین اون تفاوت قیمت معیبش قیمت سوکیهش اجرت مثل معیبش چیه، این را از بله باید به من پس بدهی، این را حق ندار. فقط می تواند معامله را فسخ کند، اجاره را می تواند فسخ کند، چون که اشتراط السلامه شرط ارتکازی مختص به بیع نیست. این دلو گلا این شرط ارتکازی در تمام معاملاتی که نظیر البیع و امثال ذلک مبنی بر مقابنه و مداقه است مثل الاجاره و امثال ذلک، این شرط ارتکازی در آنجا هست، اجاره هم از همین هاست. این و ما گفتیم اگر اخبار خاصه نبود می گفتیم خیار عیب در بی مثل خیار مثل شرط الوصف الکمال است در مبی، فرقی ندارد، منتها شرط وصف صحه را که جدا کردیم اخبار خاصه وارد بود، اخبار خاصه مورد شنبه است، تعدی از بی به سایر معاملات. ما اگر خیلی پهلوان باشیم به سمن می توانیم تعدی کنیم، توجه کردید که بگوییم فرض عیب را در مبی کرده است، چون که غالبا مبی معیوب می شود، عیب در سمن نادر است، بدون ذات است، و الا این حکم حکم عیب در عوضین در بی است. خیلی پهلوان باشیم این مقدار می توانیم تعدی کنیم، اما دیگر به سایر معاملات تعدی نمی شود. اونی که مقتضای شرط ارتکازی است خیار الفسخ است و احکام بله اون شرط الوصف جاری می شود، دیگر احکام خاصه خیار العیب در آن جاها جاری نمی شود. حازا تمام الکلام فی اصل خیار العیب، کلام فعلا در مسکتات خیار العیب است. شیخ قدس الله نفسه الشریف می فرماید یکی از مسکتات بله این خیار العیب دو جهت دارد، یکی جواز الفسق، یکی جواز مطالبت العرش. مسکتی که دارد بعض از مسکتات فقط جواز الفسق را ساقط می کنند، اما مطالبه عرش می مانند. یه مسکتاتی هست که هر دوتا را ساقط می کنند. ما فعلا کلاممون در اون مسکتاتی است که با آنها جواز الفسق ثابت می شود، ساقط می شود، و اما عرش می ماند. می فرماید یکی از مسکتات این است که مشتری بعد البی، بعد از اینکه بی واقع شد، ملتزم بشود به بقای البی، التزام به عقد پیدا کند، یعنی به بقای العقد، یعنی اغماز کند از فسخ العقد و اختیار کند مطالبت العرش را، بگوید عرش می خواهم. توجه کردید؟ خوب در این صورت جواز الفسخ ساقط می شود، چون که جواز الفسخش را اسقاط کرده است و مطالبه عرش کرده است. خب این کلامی که شیخ می گوید این مبتنی بر اون مسلک خودش. چرا؟ برای اینکه اگر تصرفی در مبی نکرده است، جواز الفسخ را که اسقاط کرد اصل حق مطالبه عرش ندارد، چون که حق مطالبه عرش در صورتی است که احداث حدث فی المبی بشود، جواز الفسخ ساقط بشود به واسطه ای تصرف احداث حدث کند. این شخص جواز الفسخ داشت، اصل حق مطالبه عرش نداشت. خب جواز الفسخش را اسقاط کرد، حق عرش هم نداره. و اما اگر احداث حدث شرده است بعد جواز الرد را اسقاط بکنند، جواز الرد خودش ساقط از قبل، چون که احداث حدث کرده، فقط حق العرشش باقی میماند. بدون جهت این که ایشان میفرماید ملتزم بشود، بله فرض بفرمایید به بقالت و حق عرشش را اختیار بکند، این مبتنی بر مسلک خودش. و اما بناءً علی مسلکنا، اگر مشتری ملتزم به عقد شده بعد العقد، گفت بر اینکه بله در ما نهنفی من عقدی که هست او را فسخ نمی کنم، اگر این را گفت بله حق جواز الفسخش را اسقاط کرد، چون جواز الفسخ کما ذکر نابیرارن حقیست، حکمی نیست که ساقط نشود، حقش بود ساقط می شود، اون وقت رد هم ساقط می شود، چون که رد اصلا موضوع ندارد. موضوع رد در صورتی که تصرفی در مبی بشود، این تصرفی در مبی نکرده، فقط حقش جواز الفسخ. ببینید چقدر فرق پیدا می کند ها، فرق ما بین المسلکه. وقتی که جواز الرد را بله جواز الرد اصلا مورد ندارد، اصلا جواز الرد ثبوت ندارد تا او راست بله بگوییم که باقیست، التزام به عقد عیبی ندارد، مشکل جواز الفسخ است. چه بعد العقد و قبل العلم بالعیب بوده باشد، چه بعد العقد و قبل العلم بالعیب بوده باشد، عیبی ندارد، میتواند اسقاط کند، چون که حق است دیگر. حق به واسطه عقد که مبی معیوب است ثابت می شود و حقش را اسقاط کرده است. و اما اگر شخصی گفت خیارم را ساقط کردم بعد البی، بعد البی نگفت بر اینکه بله من ملتزم به عقد شدم عقد را فسخ نمی کنم، توجه کردید؟ چون اگر بگد ملتزم به عقد شدم، این معناش عبارت از این نیست که حق مطالبه عرش نداره. این همون است که شیخ میگوید بنابراین که تخییر از ما بین فسق و مطالبت العرش، اگر گفت ملتزم به عقد هستم، این من دلالت ندارد که عرش را ساقط میکنم. و اما اگر گفت بعد البی خیارم را اسقاط کردم، خیار را اسقاط کرد، اینجا حق ردم ساقط میشود. یعنی اگر فرض کنید کسی گفت خیارم را بله ساقط کردم، توجه کردید؟ در امان احنفی اصل الخیار ثابت می شود، ساقط می شود، هم جواز الفسخ ساقط می شود، هم جواز مطالبت العرش، هر دو ساقط می شود. چرا؟ بران که بعد البی خیار العیب را ساقط کردن مثل ساقط کردن خیار العیب است در خود عقد. موقعی که بایع می فروخت گفت من این را میفروشم به شرط سکوت خیار العیب، اونم گفت خریدم، در عقد ساقط شده است دیگر. چه زور اگر در عقد ساقط میشد، معناش این است که نه حق مطالبه فسخ دارد، نه حق مطالبه عرش دارد، چون که جواز مطالبت العرش داخل خیار العیب است. خیار العیب را که نوعی از خیار قرار دادن به جهت اینکه مطالبت العرش هم داخل اوست. وقتی که گفت خیار العیبم را ساقط کردم، هم حق مطالبه عرش را ساقط کرده است، هم جواز الفسخ را ساقط کرده است. این عیبی ندارد حال العقد کسی هر دو تا را ساقط بکند، بگوید اگر تصرف نمی کردم جواز الفسخ بود، تصرف می کردم ظهور العیب می شود جواز مطالبه عرش بود، هر دوتا را ساقط کردم. خیال که ای بلا ساکت شدن معناش این است که بله هر دوتا ساکت شده است. در عقد اگر شرطی می شود این زور بود، بعد العقد اگر اسکات بکند همین زور است. بله یعنی مادام که تصرف نکردم زواز الفسقم ساکته، تصرف بکنم زواز بله زواز رد العرش ندارم، چون که هر دو حق است، حق قابل اسکات است. این نمل کلام در مسکت ثانی است. مسکت ثانی در جایی است که ایشان می‌فرماید و نسبتش را به مشهور می‌دهد. مشهور ملتزمند مشتری اگر مبیع را خرید و در اون مبیع تصرف کرد، تصرف مسکت جواز الفسخ است. هر تصرفی بوده باشد ظاهرش این است که تصرف مغیر عین بوده باشد، از قبیل احداث الحدث فی العین بوده باشد، یا حتی به قول بعضی ها به اون عبدی که خریده بگوید ناولی حازلمتا یا اغلق الباب، یا فرس را که خریده سوار بشود، اونها هم مسکت خیار العیب هستند. میگه مشهورم ملتزم به این معنا هستند. چرا یا مشهور؟ میگه علامه اینجور استدلال کرده است، گفته است این شخص بعد از اینکه مال را خرید، این که در او تصرف می کند، تصرف دلیل نزاب و غالبه است و اغماز از فسخ است، ولو عیب را نمی داند ها. معناش این است که من راضی هستم، این مبی هر زور است، معیوبم است، راضی هستم. چرا؟ چون که اگر راضی نبود امتحان می کرد، تصرف نمی کرد، خریده به شرط این که معیوب نباشد. نه اگر علامه توجه بفرمایید، شاید حرفتون حرف صحیح بوده باشه، درز میکنیم. علامه گفته است که این اگر اغماز از فسق البی نمیکرد و میخواست بی باقی بماند، تصرف نمیکرد تا اینکه احراز بکند، اختبار بکند مبیرات که ببیند صحیح است یا غیر صحیح. چند نه این را هم شیخ قبول میکند، درست نیست که آنکه ایشان اشاره میکند. خب لگال نن یکون این شخص در چجور مال را خرید با وجود اینکه نمیدونست بر اینکه بله صحیح است یا معیوب. اینکه بدون امتحان خرید معلوم میشه که این به بی را از اول راضی بود، مبی باشد معیوب داشت یا سالم باشد، دست خیار عیب ندارد. این را که نمیگی، همون حرف را در تصرف میگی. به قول ایشان که این تصرف کرده است چون که ببنی بر اصالت سلامه خریده، می که انشاءالله سالم است و ملک خودش دیگر به بی ملک خودش شده، ملک من است، تصرف می کنم. خب اگر انشاءالله ماشاءالله شد، مصادف با واقع نشد، فسخ می کنم چون که حق فسخ دارم. بله این که مجرد تصرف دلیل بشود که این راضی به معیب است، ولو عیب را نمی داند ولیکن رضا دارد معیوب هم شد راضی هستم، این حرف درست نیست. ملکش خریده تصرف می کند، به اصالت السلامه خریده و به اصالت السلامه هم تصرف می کند، بعد معیوب شد فسخ می کند. بدون جهت این دلیل نمی شود این معنا. بدون جهت باید ما به روایات تمسک بکنیم. روایات کما اینکه برای شما عرض کردم طایفه ای هسته، طایفت علا طایفه تین هسته. یه طایفه این روایات بود که گفته، این دوتا روایت که یه معتبره بود که اونجا داشت فعهد صفی ما اشترا حدثن، که فرمود در اینجا یمزی علیه البی احداث حدث موضوع بود. یکی هم موسقه بود که این کانش شیع قایمن بینه فرد دهو و الا عرش میگیره. خب موضوع سقوط جواز الفسخ را در این روایات احداث حدث و عدم قیام شیء به عینه ذکر شده است. خب این مطلق تصرف را نمیگیرن، بله خونه ای را گرفته احداث حدث کرده، داده رنگ شردن او را، معیوب در آمده، بعد نمیتوند فسخ کنه. چاه کنده، احداث حدث کرده، قائمن به عینه نیست، اونجور که خریده بود اونجور قائم نیست، تغییر داده است. اونی که از روایات حاصل می شود، حاصلش این است که اگر مبی در او تغییری شده است و تغییری شده است اونجا زواج الفسخ نیست، اگر تغییری نشده است نه میتواند بل فسخ بکند. در خود روایات هم تغییر را لازم نیست مشتری بدهد، در روایات ذکر نشده است که مشتری تصرف کند و تغییر بدهد. امام فرمود این بلی این بلی در عموم بلی مرسله اینجور بود که این کان شیء قائما بینه رده، شیء اگر قائم بینه باشد رد می کند و الا تغییر شده باشد رد نمی کند، تغییرش را خودش بدهد. یا اینکه نه زلزله شد، توجه کردید یه تغییری، یه دیوارش ترک پیدا کرد، این نمی تواند فسخ کند، فقط عرش لیب را می تواند بگیرد. اونی که از روایات استفاده می شود ما بین او و ما بین او مطلق الفعلی که شیخ قدس الله نفسه شریف نسبتش را به مشهور می دهد، ما بین مدلول این دو روایت این طایفه و ما بین مطلق التصرف مخصوص این وجه هست. ربما تغییر قائما بینه نمی شود و مشتری تصرف نکرده، مثل این زلزله که شد دیوارش ترک برداشت. ربما خیر می شود ولیکن تغییر نیست، اسب را سوار شده است، توجه کردی اسب را سوار شدن تغییر قائم بینه است، اسب تغییری پیدا نکرده است ولیکن تصرف کرده است. اینجا برای قائم بینه هست، بله قائم بینه هست، یعنی تغییر نیست ولیکن تصرف است. ربما هم جهت جامعه دارن، هم تصرف است هم تغییر است، که کما ذکرنا اتاق را فرض کنید خونه را رنگ کاری کرده است. آنی که از این طایفه از روایات که امده هم همین هاست داشت، چون که طایفه دیگر خواهیم گفت اصل مربوط به باب خیال العیب نیست، امدهش هم همین روایات هست، اینهاش هی قائما بینه بودن و تغییر را ملاک قرار دادن. شیخ خودش می فرماید بر این که بعید است مطلق التصرف را مسکت زواج الفسخ بدانیم. چرا بعید است؟ چون که در بین روایاتی داریم اونها صریح هستند که مطلق زواج التصرف مسکت نیست. انشاءالله فرمود.